سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفن جیب ندارد. نوشته هوراس مک‌کوی، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر نیماژ، با صدای رضا عمرانی. فردا صبح دالن توی حمام طبقه پایین بود. حمام طبقه بالا هنوز اوضاعش خراب بود، چون خانم رادکلیف مالک هنوز حاضر نشده بود یک اینچ هم کوتاه بیاید. زیر دوش بود، مشغول شستشو. بدنش را لیف می‌زد و مواظب بود پانسمان سرش را خیس نکند که ناگهان در چارتاق باز شد. دالن که فکر می‌کرد یکی از پسرهای همخانه‌اش است، توجه نشان نداد تا اینکه ایلبرت که داشت ریشش را میزد جیغی از روی جا خوردگی کشید. دالن پرده را کنار زد و نگاهی انداخت. درست توی در روی منفی ایستاده بود با صورتی گلگون و هیجان زده و تپانچه‌ای در دست. به دالن گفت:
یالا بی بیرون.
دالن دوش را که بست، همانطور که توی وان ایستاده بود، پرده را کنار کشید و گفت:
اومدم بابا. چی شده؟ اپریل کجاست؟ من چه میدونم اپریل کجاست؟ چه از من مادر مرده میپرسی؟ بس دیگه دروغ گفتن، جواب منو بده. او دارم جوابتو میدم دیگه، من خبر ندارم کجاست، چند روزی که ندیدمش. میکشمت، تا یه دروغوی حرامزاده رو میکشم.
ماجرا به چشم دالن تقریبا خنددار مینمود. منفی بر صفت آنجا ایستاده بود با هفت تیری در دست. ایلبرت داشت وحشت زده نگاهش میکرد. بازوش هنوز زاویه‌دار مانده بود. تیغ ریش تراشی روی صورتش، اما ترسان از حرکت دادنش. به فهمی نفهمی خنددار بود دیگر. دالن که جرأت نداشت جز حرف زدن عضله دیگر از بدنش را تکان دهد گفت:
یه لحظه صبر کن. ببین، من نمیدونم زنت کجاست. من یه هفته مثل سگ سرم شلوغ بود و فرصت نداشتم ببینمش. حتی باش حرفم نزدم. ایلبرت، تو بگو، غیر از اینه؟ خانم اینجا بوده اصلا؟
ایلبرت بالاخره موفق شد حرفی بزند.
نه، به خدا قسم راست میگم روی.
پس دیگه کجا ممکنه شب و گذرونده باشه؟ کل شب خبری ازش نشده.
من نمیدونم کجا بوده، فقط اینجا نبوده. ببین، میتونی بری طبقه بالا تختم و خودت ببینی. اون اینجا نبود. از هر کسی تو این خونم که بپرسی همینو بهت میگه. روی، اون اصلا رو بذار کنار. تو کاملا اشتباه گرفتی این دفعه.
منفی این پا و اون پا کرد، اما بالاخره هفت تیرش رو پایین آورد و گذاشتش توی جیبش. معلوم بود از نظر عاطفی تحت فشاری تحمل ناپذیر است. صورتش هنوز گلگون بود و تند تند پلک می زد. دالن می دانست برای این است که جلوی سرازیر شدن اشکایش را بگیرد. دالن از وان بیرون آمد، حول پیچیده به خود. گفت:
ایلبرت، میشه یه چند دقیقه ما رو تنها بذاری؟
ایلبرت با تکان سر جواب مثبت که داد، راه افتاد سمت بیرون، همچنان تیغ به دست. دالن در پوش توالت فرنگی رو انداخت و گفت:
روی، بیا بشین اینجا.
منفی که لبهایش را روی هم می فشرد چند قدمی برداشت و رفت نشست. دالن پرسید: تو چرا فکر میکنی اپریل اینجا بوده؟
یه جایی هست. من میدونم خراب تو بوده. همش تقصیر این تئاتر آماتوریه که این بلا رو سرش آورده. چند ماه دارم سعی میکنم از اونجا دورش کنم.
دالن که داشت پاهایش را با حول خوش میکرد گفت:
شاید هم همه تقصیر رو نباید گردن تئاتر آماتوری بندازی روی. شاید اپریل هم یک کمی تقصیر داشته باشه. نه اینکه اپریل کلن مشکل داشته باشه اما اون خب طبیعتش دخترش وگریه. راستش
میدونم همه شهر رو آباد کرده، خبر دارم. اینو بعد از ازدواج فهمیدم.
خب ببین،
لازم نیست تو ازش دفاع کنی دالن. تو خودت هم از اونایی بودی که بهش زحمت میدادی.
من از وقتی ازدواج کرده حتی دستم هم بهش نخورده.
وقتی که نامزد بودم باش سر و سر داشتی، حالا چه فرقی میکنه؟
یه جهنم فرق میکنه مرد. ببین روی، تو الان عصبانی هستی، خودتو با این مسئله مشغول نکن. تو الان خیلی راحت ممکنه با این اسلحه برای خودت دردسر درست کنی.
من فقط میخوام کسی رو که دیشب با اون بوده بکشم.
که چی بشه؟ تا آخر عمر آب خنک بخوری؟ ممکنه حتی سرت بره بالای دار. تو که بی سر و پا نیستی پسر، تو برای خودت کسی هستی. ببین اصلا هیچ زنی توی دنیا ارزشش رو نداره که آدم همچین معاملهی با خودش بکنه.
من که تو فکر اپریل نیستم، من چیز دیگه تو ذهنمه.
چی؟ غرور؟
ای مثلا. خب من دارم میرم تئاتر آماتوری.
از جا بلند شد و همانطور که بیرون میرفت گفت:
اگه با تو نبوده پس کاری که از برای بچه های تئاتر آماتوریه پیداش میکنم.
دالن رفتنش را تماشا کرد، بعد روبدوشامرش را برداشت و پاهایش را کرد توی روفرشی. رفت به هال و از پنجره منفی را زیر نظر گرفت که سوار پاکارد کوپش شد و رفت مثل فشنگ. دالن رفت سراغ تلفن و شماره تئاتر آماتوری را گرفت. پشت صحنه جواب داد و از آنها خواست وصل کنند به دفتر. یکی دو دقیقه منتظر ماند تا دیوید جواب داد.
هی دیو، منم، مایک دالن. اوکی، اومد دستید. ببین ممنونم که بهم قرض میدی. من چکو گذاشتم پیش آرلن. خب میخواستم همین که نقد شد بهت بدم. گوش کن دیو، روی منفی همین الان اینجا بود و جلوی چشوش خون گرفته بود. دنبال اپریل میگرده و اصله هم دستش هست، داره میاد اونجا. خب گوشت با منه؟ به نظر من بهترین کار اینه که به بچه حالی کنی ساکت باشن و به مسئول برقی کسی هم بگو طرفو بزنه و اسلحهشو بگیره. خب من چه میدونم، انگار دیشب نرفته خونه. منفی هم حالش بده. باشه، مطمئن. خب همین روزا میبینمت.
گوشی را که گذاشت، ایلبرت آمد طرفش. صابون اصلاح روی صورتش ماسیده بود. گفت:
نزدیک بود و خطر از بیخ گوشمون گذشت مایک، نه؟
آره.
خدا رو شکر، من که نزدیک بود خودم رو کثیف کنم. ای بابا، کی میدونه یه بچه ننه کی آسی میشه و خودشو به کشتن میده؟
دالن راه افتاد طرف راه پله بدون جواب دادن. دوباره سرش به زغزغ افتاده بود. همین که دالن پا گذاشت توی دفتر، میرا سرخوشانه گفت:
اه، با این پانسمان یکی دیگه شدی، اصلا نشناختمت. خب دکتر چی گفت؟
زود خوب میشه، دو سه روز دیگه حله.
گریسم گفت: سلام دالن.
سلام.
میرا فهرست اسمها را بلند کرد و نشانش داد.
نگاه، 9 نفر خودشون زنگ زدن و سالانه آبونمان شدن. داوطلبا.
گریسم گفت:
نگفتم این قضیه کارلایل آگهی بیاره؟
تامس هم بیچارمون کرد از بس زنگ زد. گفت برای زور دفترش باشی. گفت موضوع خیلی مهمیه. یه قرار گنده یا یه چیزی تو همین مایه ها. یعنی چی؟ چه قراری؟
دیگه اینشو نگفت. فقط اصرار داشت بگه ضروریه که بری. گفت به نفعته.
دالن که اخم کرده بود گفت من وقت اضافه ندارم که به اون طرف کنم. چه کوفتی ازم میخوان؟
من فکر میکنم ضرری نداره که بری.
شایدم رفتم.
دالن نشست کنار تلفن و شماره دادگاه را گرفت. با دفتر کلانتر کار داشت و آخر سر مک‌گاناگیل آمد پای تلفن. دالن گفت که کار مهمی دارد و باید از سایه ببیندش. مک‌گاناگیل گفت عقل حکم می‌کند که تا شب دندان روی جگر بگذارد، چون برای دالن بد خواهد شد که ببینند آمده دادگاه. دالن خواهش کرد
یعنی نمیتونی یه دقیقه به این طرفا؟ وقتتو نمیگیرم باد، اما خیلی اورژانسیه، فقط یه 5 دقیقه.
گاناگیل قبول کرد و گفت که میآید.
خیابان ششم، درست بعد ترمینال، شرکت انتشاراتی گریسم. ممنونم باد.
گوشی را گذاشت و از جا برخاست. گفت
فکر کنم قضیه مشترکین خوب پیش میره میره ها؟ سلام اد، بچه امروز چطوره؟
بهتره، مرسی.
چه خوب، من دارم میرم همین نزدیکی های فنجون قهوه بگیرم. تا مک‌گاناگیل برسه اومدم.
رفت هایپرمارکت و از اینکه روی قفسه مجلات یک دو جین شهروند جهان دید خوشخوشونش شد. کنار فواره نشست و یک فنجان قهوه سفارش داد. قهوهش را که با طمأنینه خورد از عرض خیابان رد شد تا برسد دفتر. میرا گفت دو مشترک دیگر نیز گرفته است. 10 دقیقه بعدش مک‌گاناگیل از در جلو وارد شد و با گریسم صحبت کرد. گریسم که به راه پله اشاره کرد، مک‌گاناگیل آمد بالا و کنار میرا نشست به صحبت. دالن گفت
خیلی شرمندم که مزاحمت شدم باد.
مک‌گاناگیل با صدای به نسب خشدار گفت
مشکلی نیست مایک. تو چطوری اد؟
بد نیستم باد. بفرما بشین.
دیشب باید چیزی برخورد کردم که برای کمک گرفتن یاد تو افتادم باد. تو و رئیس ایمت تو این شهر تنها آدمایی هستین که میتونین بهم کمک کنین. میخواستم اول با تو سلام مشورت کنم.
اوکی، چی هست؟
تو تا حالا اسم صلیبیون به گوشت خورده؟
خب نه. چطور مگه؟
باد، تو اسمشون رو شنیدی؟ وقتی چشاتو تایم میکنی یا نگاهت به نوک دماغت میره، یعنی داری خودتو میزنی به اون را. اونا کیان؟
ای بابا، عجب گیری افتادیم. منو فقط برای این کشوندی تو اینجا ماک؟
فقط همین. فکر نمی کنی مطلب زیادیه؟
من از کجا واس بدونم؟ من تا حالا اسم صلیبیونم به گوشم نخورده.
بیشاپ با ذره‌ای طعنه در لحنش گفت
مثل مجمع ایپورس، فقط فرق میکنه.
دالن که خم شد روی باد گفت
ببین باد، بیا قایم باشک بازی رو بذاریم کنار. توی خبیث خیلی هم خوب میدونی که اونا کیان. بر شیطون لعنت، مگه میشه خبر نداشته باشی؟
کی بهشون برخوردی؟
دیشب، یعنی امروز صبح.
خوب، اگه تو تازه همین امروز صبح کشفش کردی، فکر نمی کنی احتمالش هست من هنوز بهش بر نخورده باشم؟
نه، ممکن نیست. من دیشب مردی رو دیدم به اسم تراو بریج. زنش گفت اون شخصاً با شما درباره این صلیبیون صحبت کرده.
راو بریج؟ من یادم نمیاد کسی رو به این اسم بشناسم.
حتماً یادت میاد. اون زن اون مردیه که ادبش کردن، مردی که اونها فلجش کردن.
مک‌گاناگیل سری به نفی تکان داد و گفت
هنوز یادم نمیاد. شایدم این زن رو دیده باشم و اسمش یادم رفته. راستش من یه عالم آدم میبینم.
ای لعنت بر شیطون باد، من میدونم که تو این صلیبیونو میشناسی. تو خوب میدونی که من لعنتی هم میدونم. چرا اینقدر داری بازی در میاری؟
اشتباه میکنی مایک. منو بازی در آوردن؟ من اگه چیزی بدونم میگم.
پس بگو بهم. خودت میدونی که ممکنه جونتو از دست بدی اگه.
مک‌گاناگیل با حالتی گنگ در چهره از جایش که بلند میشد گفت
یه لحظه واسه مایک، دیگه شورشو داری در میاری. تو آدم خوبی هستی و منم دوستت دارم، اما فکر کردی من فلجم که بذارم تو با من اینطوری حرف بزنی؟
من حتی کنارت میزنم اگه با من حرف نزنی. اصلا هم گول این قیافهی که به خودت گرفتی یا گله های توی هفتیرت هم نمیخورم. فکر نکن میتونی برای من زرنگ بازی در بیاری.
من کلی آدم میشناسم که به خونه تشنن و کافیه بخوای دم نزنی تا مجبور بشن بندازمت پیش گرگایی که مثل چی تند و تیز با سر دست رشته بازی میکنن.
مگاناگیل دوروبر بالکن را نگاهی انداخت و بعد دست به نرده را افتاد پایین. بعد مکسی کرد و گفت بیا بریم پایین. دانل که جلو افتاده بود گفت
خیلی خب بیا دنبالم.
پایین پله ها دالن دور زد و رفت کنار دستشویی. مگاناگیل گفت
من چیز زیادی نمیتونم بگم چون چیزی نمیدونم، اما همینم پیش خودمون بمونه، فقط من و تو. باشه؟ کاش از تو کاری بر بیاد. فقط یه ما فرصت داریم، چون بعدش اونا این کشور رو تو دستشون میگیرن. اونا از کوکلوس کلان هم بدترن.
امکان نداره. تو هم عضوی؟
لعنت بر شیطون، نه. اونا هیچ وقت منو راه نمیدن.
کسی ها میشناسی که عضوشون باشه؟
مثل چی مطمئنم که سمرن عضوه. اون یکی از معاونامه. فکر کنم کرنشاو هم باشه. گمونم از رهبرا باشه.
مروین کرنشاو؟
آره.
چرا؟ اون که قائم مقام کالتن ناسیوناله. اون که یکی از گردن کلفتای شهره. مدیر کل اتاق بازرگانی؟
خب به همین منوال هم مروین کرنشاو یکی از رهبرانشونه. راستش هیچ کدوم از اینایی که دارم بهت میگم از خودم در نمیارم. اینا رو از دور و بر شنیدم.
میفهمم. نگران نباش. این بار دیگه عجله نمی کنم. اما هر اتفاقی هم که بیفته من حواسم هست و پای تو رو وسط نمی کشم باد.
آها قربانت. فقط تو رو خدا حواست جمع باشه. اون آدمایی که دنبالشون بودی در مقایسه با اینا یه مش بچه کودکستانی هست. واسه همین زیاد به شکایت ها توجه نشون ندادم. من نمیتونم.
یه چیز دیگه باد. و اگه انجامش دادی دیگه ازت چیزی نمیخوام. ازت میخوام از رن زمان و مکان جلسه بعدیشون رو در بیاری.
من از عهده‌اش بر نمیام مایک. اون لعنتی های سازمان مخفی هن. بعید نیست سوء ظن سم و برانگیزن.
دیگه خود دانی. تو به اندازه کافی تجربهشو داری. در ضمن تو رسما موافقش هستی.
خب کاش هیچ وقت از این قضیه خبر نمیشدی. تازگی ها خیلی گند دماغ شده. همش واسم خط و نشون میکشه.
پس دیگه بهت احترامم نمیذاره ها؟ بعید نیست شغل چشمشو گرفته باشه.
آره همینطوره.
خیلی خوب. اینم یه دلیل دیگه برای اینکه چرا باید کمکم کنی. پس تو جا و وقت جمع شدنشونو پیدا میکنی، منم دمار از روزگارشون در میارم. بهت قول میدم.
اوکی سعیمو میکنم. اما مایک تو رو به خدا
من ازت محافظت میکنم. ممنونم که اومدی.
مگاناگیل با حرکت سر اشاره تأییدآمیزی کرد و رفت بیرون. دالن رفت طبقه بالا. بیشاپ گفت
آخه چه مرگش بود که این دست اون دست میکرد؟
فکر نکنم زیاد بدونه.
به درک که نمیدونه. یارو خودش یکی از اوناست.
من که باورم نمیشه. قول داد هر کاری بتونه بکنه.
زرد کرده بابا. طرف وقتی تفنگ دستشه و لولهشو طرف مردم میگه خوب بلده اولدرم بولدرم کنه. اما پاش که به اینجا میرسه موش میشه. خاک بر سر ترسوش بکنن. یه ذره دل جرأت نداره واسه خانواده خودش به جنگه.
دالن حرفش رو قطع کرد و گفت
من دارم میرم دیدن تامس.
و رفت که از پله ها پایین میرود. میرا پرسید
نهار با ما میخوری؟
دالن گفت
نمیدونم چقدر طول بکشه. دارم میرم دیدن تامس.
دالن وارد دفتر تامس شد. پی تامس را گرفت و از منشیش شنید که توی اتاق کنفرانس طبقه دوم است و این پیغام را گذاشته که اگر دالن آن طرف آفتابی شد مستقیم بفرستدش آنجا. دالن رفت بیرون توی اتاق اخبار شهر. جلوی صندوق پستی قدیمی که مکس کرد موج کمجان نوستالژیایی در برش گرفت. برای دقیقه ای. وقتی رو گرداند ناگاه صدای تلق تلق رفت و آمدها و شلوغی به گوشش رسید. همان جای سابق بود. ماشین تحریرها کار می کردند. تلکس کار می کرد. آدم ها می آمدند و کاغذش را می کندند و بعد تصدیق کرد صداها همان صداهای سابق است، فقط اندکی بلندتر به گوش می رسیدند، چرا که هفته ها بود او از آنجا رفته بود. نوستالژیای محوی که چند لحظه پیش غافلگیرش کرده بود حالا گم شده بود و او همچنان ایستاده سر جایش به امید آنکه شاید برگردد، آن هم به شکلی ویران کننده. سیل بنیادکن غم دوری از خانه کاش باز می آمد، فرا می گرفتش، شکمش را دفن می کرد، قلبش را فرا می گرفت، در گوشش می پیچید و با صدای بلند می خواند و دعوتش می کرد برگردد خانه. کاش می شد برگردد و دوباره همینجا مشغول کار شود. زمانی خبرنگار بود و همیشه خبرنگار مانده بود. حکایت‌های قدیمی درباره خبرنگاری، بوی مرکب، رعشه هیجان وقتی خبر مهمی پخش می‌شد و چه و چه و چه. اما حالا دیگر وقت این چیزها را نداشت. اینها یک مشت مزخرف بود. از کشف این حقیقت سرخورده شد. این حکایات از اولین چیزهایی بود که فرا گرفته بود و حالا می‌دید چیزی نیست جز انبوهی دلخوش کنک. چند تای خبرنگار خیره شده بودند و دو سه تای پیرمرد هم توی اتاق کپی، اما هیچ کدام چیزی نگفتند، حتی دستی هم تکان ندادند، حتی حرکت محو سری.
این داستان ادامه دارد.